أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامض يأمن من ركبه ويغرق من تركه. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم ظاهق، واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء. بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليهم رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك، وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان، وأنزلتني دار القرار. ومحل الأخيار.
قبول باشه اطاعت و عبادت شما مخاطبان فهیم و فرهیخته و گرانقدر. مجدد خدمتتون سلام عرض میکنم، هم به شنوندگان محترم رادیو گفتگو که همراه ما بودن از پیش از اذان با برنامه گفتگوی سیاسی پیرامون برجام و الزامات نفی مذاکره با آمریکا، و همچنین سلام و درود عرض میکنم خدمت مخاطبان و اهالی مقاومت، شنوندگان محترم رادیو مقاومت که شنونده برنامه گفتگوی سیاسی هستند، و به هر دو گروه مخاطبان، هر کسی که صدای ما رو میشنوه از رادیو گفتگو و مقاومت، تبریک عرض میکنم صمیمانه. روز جوان رو، میلاد پرنور رو با برکت جناب آقای حضرت علی اکبر علیه السلام، علی اکبر امام حسین، جوان برومند امام حسین، که انشاءالله فردا جوان دلان، آنها که سری سبز دارند، آنها که دلی سرخ دارند، در میدانگاه 22 بهمن حاضر خواهند بود. وام میگیرم از فرمایشات سردار دلها که فرمودند جمهوری اسلامی ایران حرم است، بنابراین هر کسی که فردا حاضر هست به نوعی، به تعبیری، به ادبیاتی مدافع حرم است. گفتگو من ادامه میدم با مهمانان عزیزی که همراه ما هستند با برنامه گفتگوی سیاسی، جناب آقای امیرحسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه، و جناب آقای دکتر محمود رضا کبیری، کارشناس مسائل رسانه. پیرامون برجام گفتگو میکردیم، تجربه برجام، پیرامون مذاکره، پیرامون تهدیدات و صحبت‌های اخیر ترامپ، رسانه‌های بیگانه‌ای که مواردی رو منتشر کردن. گفتگو با جناب آقای جوانشیر به اینجا رسید که مگر آمریکا همین الان حال حاضر رابطه خوبی داره؟ به عنوان نمونه اگر بخوایم دقت بکنیم جناب جوانشیر، در مورد کانادا، بحث تعرفه، بحث اون حضور در کانادا و اون تعابیر توهین‌آمیزی که به کار برد در مورد جاستین ترودو، بحث مکزیک، بحث کانال پاناما، بحث تعرفه‌های چین، بحث تعرفه بستن به کالاهای اروپایی، گرینلند مال منه، غزه مال منه، این آمریکای الانه که به تعبیری شاید واقع بینانه دچار گسل ارتباطی با شرکای سنتی خودش، و اونجایی که شما اشاره کردید شاید آمدن ترامپ یک طرحی باشه از همون برنامه‌های سنتی انگلیسی‌ها. به نظر شما این ترامپی که الان با شرکای سنتی خودش روابطش دچار خدشه جدی شده، دچار گسل و شکاف جدی شده، اساساً از این زاویه نگاه قابل مذاکره است؟
خب بحث تحلیل قدرت آمریکا یه بحثه، بحث شخص و فرد رئیس جمهور فعلی آمریکا یه بحث دیگه ایه. ترامپ که خب به هر حال خود جناح مقابلش به ترامپ دیوانه رو میشناسن، و حداقل نیمی از نزدیک نیمی از خود آمریکایی ها به ترامپ دیوانه میشناسن. خیلی از کسانی هم که بهش رأی دادن هم شاید مجذوب همین دیوانگی شده باشن، لذاست که حداقلش اینه که جمع کثیری در خود آمریکا هم به اخلاق و رفتارهای نامتعارف این رئیس جمهور اذعان دارن.
بله،
هم پیمانان آمریکا هم به هر حال هم پیمانان سنتی این کشور هستند و معاهدات دیپلماتیکی با این کشور دارند که اینها رو کاغذ اومده و قابل گسست نیست به این سادگی، و به هر حال هر کسی رئیس جمهور آمریکا باشه اونها به لحاظ دیپلماتیک باید اون همکاری ها رو و اون ارتباط رو با هم داشته باشن. ولی الان خود کشورهای اروپایی هم تو جلسه اتحادیه اروپا به طور مثال عرض بکنم به بی‌اعتبار بودن ترامپ و سیاست های ترامپ تلویحا اشاره میکنن، و رهبر معظم انقلاب هم به درستی واقعا یک سیاست بسیار حکیمانه و پخته‌ای رو پیش گرفتن که در دیدار اخیرشون هم با اعضای و فرماندهان نیروی هوایی ارتش به خوبی بیان کردن و این چراغ راه ما هم هستش و به ویژه سیاستمداران ما و دولتمردان ما که به هر حال با قاتل حاج قاسم سلیمانی و با این شخص اصلا نمیشه به اصطلاح مذاکره کرد و به عزتمند نبودن مذاکره و شرافتمند نبودن مذاکره با دولت فعلی آمریکا و رئیس جمهور فعلی آمریکا اشاره کردند که به حق موضع منطقی و پخته‌ای هم بودش که مورد حمایت آحاد مردم هم هستش و الحمدلله واقعا هم نیاز بود. ما در یه مقطعی قرار داشتیم که نیاز بود که به هر حال رهبر جامعه وظیفه راهبری خودش رو و انداختن چراغ راه رو برای جلوی پای اول مسئولین و بعد هم متعاقباً آحاد مردم داشته باشه که حضرت آقا این رو به خوبی در این مقطع حساس کنونی به صورت تبیینی ایفا کردن و فکر میکنم تکلیف همه ما به خوبی مشخص شد. به حمدالله در آستانه 22 بهمن هم هستیم، یک بار دیگه مردم ایران تکلیف خودشون رو در مقابل استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا دونستن. زمزمه هایی هم البته اینم باید اذعان بکنیم که در داخل شبکه نفوذ داشتن، البته بسیار محدود، بسیار کوچک، که قطعا با همراهی مردم هم همراه نبوده این زمزمه ها، ولی بود که به هر حال مصر به مذاکره بودن و دنبال این بودن که از یه سوراخ چند بار گزیده بشن و هیچ منطقی هم علنا اعمال نمی کردن و اعلام نمی کردن، فقط بر طبل مذاکره صرف می کوبیدن و تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی حالا اقتصادی و لغو تحریم ها رو در گروه به اصطلاح مذاکره اون هم با آمریکا و شخص ترامپ می دونستن که به حمدالله تکلیف همه ما مشخص شد. البته این رو هم عرض بکنم، این مطالبه عمومی هم بود، یعنی کاملا پشتوانه مردمی داره. بله. و عرضم به حضور شما که به هر حال مردم ایران با دید تعجب و البته انتقاد شدید هم به اون معدود سیاستمداران یا دولتمردانی که به هر حال چراغ سبز نشون میدادن با اظهارات خودشون یا لبخندی به لبشون می اومد برای به اصطلاح ترغیب مردم به و دولت مردان به مذاکره، مردم ایران با دید تردید و با غیظ و غضب به اینها نگاه می کردن. به هر حال ترامپ قاتل شهید سلیمانی هستش و دستش به خون عزیزترین عزیزان ما آلوده هستش و کلن به لحاظ شخصیتی هم قابل مذاکره با نمایندگان مردم بزرگ و شریف ایران نیستش و اصلا قابل اعتماد هم نیستش. کسایی هم که قبلا رفتن مذاکره کردن، به هر حال رهبر معظم انقلاب بهشون اذن داد رفتن مذاکره کردن ولی گفت که اینها قابل اعتماد نیستن. بله. و پشت این دستکش به اصطلاح مخملی دست چدنی هست و به نیات اینها اشاره کردن، ولی کن عرضم به حضور شما که اونها رفتن مذاکره کردن، به قول خود حضرت آقا خیلی دست باز هم گرفتن و خیلی هم امتیاز دادن و ولی در نهایت هم دیدید که همگان دیدن که پیشبینی رهبر انقلاب درست از آب در اومد. قبل از مذاکره گفت من خوشبین نیستم و علت این خوشبین نبودن رو دیدن که به هر حال ولی فقیه زمان
به درستی
زودتر از همه تشخیص میده و با اشارات خودش گاهن چیزی که قبل بعدها سالهای بعد قرار اتفاق بیفته را زودتر پیشبینی میکنه و همگان هم دیدن که برجام چیزی جز خسارت محض که تعبیر خود مقام معظم رهبری هم بود برای ما نداشت. یه آزمون خطا بود، چند سال کشور معطل شد، ضربات زیادی به اقتصاد ما و به معیشت ما و حتی به اعتماد مردم ما و فاصله مردم ما نسبت به بعضی از دولت مردان ما به اصطلاح منتج شد و عرضم به حضور شما که این خسارت ها رو برای ما داشت که اینا همه ذیل همون خسارت محض هست و هیچ نفعی هم نداشت.
ممنون.
هیچ نفعی هم برای ما نداشت، ولی خب الان جای تعجب داره که با بعد از این همه به اصطلاح مذاکره و تجربه دوباره با همون آدمی که هیچ قید و بندی نداره و برجام رو پاره کرده و به اصطلاح به همون قواعد بین المللی که همه کشورها بهش پایبند هستن هم پایبند نیست، دوباره مصر هستن که راهکار به اصطلاح رشد این کشور یا برون رفت کشور از تحریم ها یا لغو بعضی از معاهدات که علیه ما هستش یا به اصطلاح بهتر شدن معیشت مردم صرفا به اصطلاح مذاکره با دولت آمریکا و شخص ترامپ هستش، که خب به حمدالله با این روشنگری حضرت آقا کاملا مردم متوجه تکلیف خودشون شدن. اینم باید از آن بکنم که بله، مردم ما به حمدالله نشون دادن چه در این دولت چه در دولت‌های قبلی، فرسنگ ها از مسئولین ما جلوتر هستن. این رابطه
شما
بین مردم و ولایت خیلی کارها رو خودش
انشاءالله فردا تبلور دیگری خواهد یافت. آقای دکتر کبیری، اگر حالا با شما مرور کردیم سابقه تاریخیشو، برجام رو ویژه با آقای جوانشیر بررسی کردیم، روابط فعلی آمریکا رو هم از یک پنجره دیگر، از یک پنجره خیلی جدی این روزها، آمریکا اولین کسی رو که دعوت میکنه نتانیاهوه، همین شخص ترامپ. نتانیاهو که حکم بازداشت داره از یک دادگاه بین المللی، از دیوان دادگستری، و نهایتا این آمریکاست که خارج میشه از شورای حقوق بشر، به تبع اون نتانیاهو سری بعدش اعلام خروج میکنه. آمریکاست که خارج میشه از خیلی از معاهدات بین المللی، و آمریکاست که تحریم میکنه دیوان دادگستری بین المللی رو، آمریکاست که تحریم میکنه آنروبا رو و عملا میگه آنروبا اصلا همین آدمای حماسن، پولشویی میکنن برای حماس، و هیچ قاعده بین المللی که یک زمانی در آمریکا محترم بود امروز در آمریکا محترم نیست. از این زاویه نگاه، آمریکا یا ترامپ، ترامپ یا آمریکا فرقی نمی کند، که به هیچ قاعده ای که برای آمریکای پیشینی محترم بوده دیگه توجهی نمی کنه، وقعی نمی نهه، چطور می تونه اعتماد ایجاد بکنه برای مذاکره؟
سوال خیلی خوبی مطرح شد. ببینید، بیایید یک کالبد شکافی کنیم دوتا تیم ترامپ رو، تیم ترامپ دوره اول، تیم ترامپ دوره دوم. ترامپ دوره اول اگر یادتون باشه آدم‌هایی مثل جان بولتون و پمپئو خیلی توش پررنگ بودن، افراد سیاسی فوق‌العاده در واقع لابیمن. ترامپ اول رو این گروه و این طیف تشکیل میدن. ترامپ دوم از آدم‌هایی مثل ایلان ماسک تبدیل شده، مارک روبیو رو گذاشته در واقع یه بر خودش، و به غیر از پیتگس که در واقع وزارت دفاع رو بهش داده که انتصارات بسیار نزدیک هم با سلطنت طلب ها و برانداز های ایرانی داره، یک تیم کاملا اجرایی داره. یعنی ما شاهد این هستیم که آقای ترامپ دو تا تیم کاملا مجزا از هم رو تو دوره اول و دوره دوم خودش در واقع چیده. یعنی ترامپ میگه که من تو دوره اول با یک فضای سیاسی ورود به عرصه کردم، عرصه مملکت داری خودم رو انجام دادم، اما تو دوره دوم آدم هایی رو میارم مثل روبیو، مثل ماسک، آدم هایی رو میارم که کاملا اجرایی هستن، خودم یک آدم اجرایی هستم. یعنی ترامپ دوره اول هر چقدر سیاسی سعی میکرد رفتار کنه، ترامپ دوره دوم به نظرم خودشه. ترامپ دوره دوم اون در واقع نقابی که تو چهره داشت رو از رو چهرهش ورداشته و داره خود واقعیشو نشون میده. شما ملاحظه بفرمایید، در واقع از ابتدایی که کار رو دست گرفته خیلی واضح گفته آقا مثلا من بحث جاستین ترودو رو مطرح کرد، بحث کانادا رو میاد مطرح میکنه، بحث چین رو میاد مطرح میکنه. ببینید تو اولویت هاش وقتی میبینید که اتحادیه اروپا اصلا جایگاهی نداره، یعنی جایی نداره. یعنی میگه من واسه چی الکی این سفره رو بخوام، اروپا رو بخوام بیارم اینجا کنار خودم بخوام بیام بنشونم؟ چرا؟ به خاطر اینکه میگه تو سیاست کلی من اروپا جایگاهی نداره. یعنی الان ما میبینیم که من چند وقت پیشم این موضوع آیش خیلی جدی مطرح کردم، میگفتم که اساسا الان اروپا به دنبال ارتباط با ایران هستش، نه اینکه ایران دنبال ارتباط با اروپا باشه. دلیلم دقیقاً همین رفتارشناسی بود که از ترامپ میشناختم، و الان داریم میبینیم که این موضوع خیلی جدی مطرح شده. یعنی که شما تو 10 تا اولویت اول آقای ترامپ، حتی تو بحث فرمان ایجش و و و و الی ماشاءالله، شما نمی‌بینید که تو اتحادیه اروپا توش جایگاهی داشته باشه. مکزیک جایگاه داره، کشورهای همسایش جایگاه داره. بحثی که برای کالیفرنیا مطرح شد، یک شایعه‌ای تو الی مطرح شده بود، خیلی خیلی جدی بودش، اونم این بودش که میگفتن فرمانداره. ببینید این گفته‌های مطبوعات محلی چیز الی هستش که باهاشون که صحبت می‌کردیم میگفتن که آتش سوزی رو اساسا تیم آقای ترامپ رو انداخته اینجا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فرماندار اونجا رو بحث مکزیک خیلی مقاومت داره و میگه که نه آقا اصلا ما با مکزیکی داریم زندگی میکنیم. میدونی که تنها راه ورود مکزیکی ها کالیفرنیا هستش،
کالیفرنیا قطب اقتصادی
کالیفرنیا هستش و آ چیزه و در واقع از طرف دیگه آقای فرمانده رو اونجا هم کاندید بسیار جدیه دموکرات ها بود برای دوره آینده ریاست جمهوری امریکا. یعنی گفتن که خود LA، خود مردم اونجا، خود در واقع مطبوعات محلی اونجا بله میگفتن که اساسا این آتش سوزی که راه افتاد، این اتفاقاتی که راه افتاد به خاطر این بودش که در واقع رقیب آینده خودش آقای ترامپ داره حذف میکنه و اینکه بخواد اون قانونیه که میخواد بگه که آقا من اجازه نمیدم مکزیک وارد کشورم بشه، میخواد از همونجا ببنده. یعنی چی آقای اشراقی؟ یعنی اینکه ما شاهد یک ترامپی هستیم که فوق العاده اجرایی، فوق العاده بیزینسمندانه داره رفتار میکنه.
یعنی شما ترامپ جدید و ترامپ تاجر مسلک تر میدونید تا ترامپ
بسیار ترامپ. من میگم ترامپ خودش الان دیگه اون ترامپی نیست که بخواد اینو بهش برگه بده بگه رو برگه بخون بخواد اینو بهش مشاور بده. نه، ترامپ میگه من تو سری دوم که بودم خودم هستم و خودم میخوام کار انجام. ببینید من داشتم یه در واقع یک نگاه میکردم نسبت به ترامپ که دوره اول نسبت به غزه صحبتایی که انجام میده، ترامپ که تو دوره دوم داره نسبت به غزه صحبت میکنه، میگه 2 میلیون نفر آدمن، یا برن مصر یا برن اردن، من 250 میلیارد دلار به این میدم، به اون اینو میدم، آقا اینها برن، من اینجا میخوام بیزینسیش کنم، میخوام تجاریش کنم. محور فیلادلفیا رو
غزه متفاوت
دقیقاً میگه آقا من فیلادلفیا رو میخوام با یک فرمت جدید میخوام چیکار ببین، میگه من بیزینسم رو انجام میدم، آیم کینگ، من پادشاه این دنیا هستم. خب میگه تو این فضای پادشاهی من ترجیح میدم و من تصمیم میگیرم که چه حالتی تو چه فضای تو چه گفتمانی بخواد انجام بشه. اینجا اون قسمتی هست که چه اتفاق میفته، ما میبینیم که اتحاد اروپا بسیار ضعیف میشه سر قضیه اوکراین، ما شاهد هستیم. خب تو اوکراین دیگه همه ما میدونیم دیگه، اوکراین آلمان داشت میجنگید، اوکراین نمیجنگید که اصلا کل ماشین جنگی اوکراین همین الان هم شما مثلا پهپادهاشو میبینید، شما سلاحاشو میبینید، شما تانکاشو، همش آلمانی. آلمان هزینه بسیار جدی کردش. حالا کاری ندیم الان به چه وضعیتی الان افتاده و اینها، ولی میخوام خدمتتون عرض کنم اتحاد اروپا بسیار متزلزل و متضرر شده این وسط. خب ولی ترامپ میگه من با شما کاری ندارم، من اساسا با چین میتونم ارتباط داشته باشم، با پوتین هم که برادری هستش، با ایران باید بشینم صحبتام رو انجام بدم، به خاطر اینکه اونجا شاهرهای دنیا، کوریدور دنیا ایران هست، من باید با ایران بشینم صحبت کنم. وقتی که در واقع شبکه به وقت اسرائیل یا همون در واقع تایمز آف اسرائیل که میادش بحث بمباران رو مطرح میکنه، دقیقا ما شاهد این هستیم که یک رویکرد کاملا عملیاتی رو اینها در پیش گرفتن. درست تهدید، درست خودشون میدونن که این چه فضا و گفتمانی هستش. ببین ما نگاه لیبرال دموکرات رو وقتی که میخوایم اندازه بگیم، در واقع توی معرصه حضور بخوایم نگاه بکنیم، میگیم لیبرال دموکرات میگه یک سرباز رو من 18 سالگی میگم سولجر من 18 سالگی گرفته میشه، تا 24 سالگی که بخوام بفرستمش توی پایگاه خودم اینقدر واسه من هزینه داره، این هزینه اگه کشته بشه یه دونه مثبت ایکس میخوره، اگه برگرده و زخمی شه یا هر اتفاق دیگه واسش بیفته یه مثبت ایگرگ بهش میخوره. این باید واسه من خروجی داشته باشه. آی ترامپ داره این شکلی نگاه میکنه دقیقا. نسبت به اتفاقاتی که داره تو خاورمیانه میفته.
ما الان فکر میکنی تهدیدش پس باید چه ازاییه؟
من فکر میکنم که تهدیدی که
آقای
من فکر میکنم فضای گفتمان، من همیشه میگم آقای ترامپ نماد داردستی نیویورکی ها هستن، یک طیف کاملا نیویورک مسلک در و با اون نگاه کشی کج گرایانشون. یعنی چی؟ یعنی شعافشون بسیار بالا خواهد بود، اون التهابی که در بازار به وجود میانه و اون کارهایی که انجام میدن بسیار بالا خواهد. یادتون میادش که زمانی که حاج قاسم ما شهید شدش، ما از صد وقتی که پایگاه از صد زدیم، اینو لسد رو ما زمانی که ما زدیمش چه اتفاقی افتاد؟ فورا گفت دیگه بس کنی، دیگه نیازی دیگه ادامه ندیم. ببینید دیگه ادامه ندیم،
حتی از تلفات صحبت نکرد
اصلا، ازش فقط میگفت یه سریشون یه پشه یا کنارش یه خود سرشون درد گرفته و اینا التماس میگن. من واقعا میدیدم که عمان چجوری، قطر چجوری، حافظ منافعشون سوئیس تو یاد چجوری میگه آقا دیگه اینو ادامه ندید. ببینید این اون شعاف رفتاری هستش و اون فضا و فرایندی هستش که اینجا هستش. اساسا میخوام خدمت از کنم ترامپ دوره جدید اروپا واسهش به هیچ وجه